أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلین در صدد جمع بین آرای حکمای مشا و اشراور آمدن، خواستن یه محملی پیدا کنن برای تصحیح قول اینها، و در واقع جمع بین این دو رأی داشته باشن. بعد از بیان این مطلب، فرمایشات جناب فارابی رو، مرحوم فارابی رو به عنوان استشهاد کار خودشون میارن که مرحوم فارابی در رساله جمع بین رأیین حکیمین این دو نظر رو در اونجا جمع کردن، که مرحوم صدرالمتعلین در پایان میفرماین اون چه که مرحوم فارابی جمع کردند این همون چیزیست که ما گفتیم و یک تاییدیست بر جمع ما در بین این دو نظر. خلاصه آنچه که مرحوم فارابی فرمودن و صدرالمتعلین در این موطن اسفار آوردن این است که مرحوم فارابی فرمودن انهو لما کان البار و جل سناهو به انیتهی و ذاتهی مباینن لجمیع ما سوا و ذالک به معنا اشرف و افضل و اعلا به حیث لا یناسبه فی انیتهی و لا یشاکله و لا یشبهه شیء حقیقتا و لا مجازا. ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه و اطلاق لفظة فيه من هذه الالفاظ المتباطئة عليه، فإن من الواجب الضروري أن يعلم أن معنى كل لفظة نقولها في شيء من أوصافه بذاته بعيد من المعنى الذي نتصور من تلك اللفظة. فرمایشون این است که از اونجایی که ذات اقدس اله با اون هویت و انیت و ذاتش با جمیع ما سوایش مباینت دارد، که قبلا عرض کردیم که مباینت حق تعالی با ما سوایش که اسماء و صفات حق تعالی اند، این مباینت مباینت عضلی نیست، بلکه مباینت وصفی است. مباینت عضلی که خدای جدا و ماسوای جدا باشن نیست، بلکه مباینت وصفی است که ذات اقدس اله متصف به واجب است، اونا متصف به امکان و مانند اینها. برای این مباینت رو نباید عضلی گرفت. انه لما کان البار و جل ثناؤه به انیته و ذاته مباینا لجمیع ما سوا. این یک مطلب و یک مقدمه که این مباینت وصفی بین حق تعالی و ما سوایش است. و ذالک به معنا اشرف و افضل و اعلا، یک معنای رفیع‌تری است، به طوری که لا یناسبه تعالی فی انیته ولا یشاکله ولا یشبهه شیء حقیقتا ولا مجازا، هیچ چیز. این او حقیقتی است لیس کمثله، هیچ مشارکتی ندارد، هیچ مشابهتی ندارد، نه حقیقتا و نه مجازا ما چیزی پیدا کنیم که با حق تعالی مشاکل و مشابه باشد، نیست. او یک حقیقتی است که لیس کمثله شیئون، چون هر چه ماسوای اوست مظاهر اوست، و بین مظهر و ظاهر فرمودن که ظاهر و مظهر این همان من وجه و غیر همان من وجه. اون جهت مباینتشون و اون حقیقت باری تعالی چیزیست که لیس کمثله شیء، یعنی این مشاکلت و مشابهت و مصادقت و مانند اونها نه حقیقتا وجود داره و نه مجازن، چون مجازم اونجاییست که بالاخره یک علاقه مجازی باید باشه که مجاز بودن رو تصیب کنه. این یک سمم از ذالک. با این وضع، با این مطلب، لم یکن بدون من وصفهی و اطلاق لفظت فیه، بالاخره چاره ایم نداریم، ماییم و الفاظ متداول بین خودمون، چاره ای نیست جز این که او رو باید توصیف کنیم و اطلاق کنیم به یک لفظی. لفظم در یک مدار معدوده، الفاظ ما در یک مدار معدودی هن. ما با همین الفاظ معدود باید او را وصف کنیم. ثم مع ذلك لم یکن بدون، چاره ای نیست، من وصفه، یعنی او را باید توصیف کنیم و اطلاق لفظت فیه درباره حق تعالی باید به یک لفظ خلاصه او را اطلاق کنیم، هر کسی به فارسی، به یک جور عربی، به یک جور و هر کدوم. من هاذ الالفاظ المتقاطعه علیه، با همین الفاظی که موافقن، مثلا بگوییم حی است، بگوییم علیم است، بگوییم اوصاف دیگر، و همین الفاظ داریم دیگه. فان من الواجب الضروری، اون چه که دانستن اون ضرورت دارد این است که ان یعلم ان معنا کل لفظت نقول آفی شیء من اوصافه به ذاته بعید من المعنى الذي نتصور من تلك اللفظ، هر لفظی که بر ذات اقدس اله حمل می شود از اون معنای معهود ذهنی که در ذهن ما و معنایی که در ذهن ما ممهد است، این بعید است. پس یعنی مطلب را باید بدونیم، اگر میگوییم الله تعالی علیم است، اون علیمی که در ذهن ماست، این که حق تعالی علیم است، با اون که در ذهن ماست فاصله داره. یعنی ما چاره ای نداریم، لفظ دیگه چی بگیم؟ ما ایم این الفاظ. منتها باید فقط این رو بدونیم که اون الفاظی که در اوصاف او میاریم و او رو وصف میکنیم واقع مطلب بالاتر از این الفاظ، این بعیدان یعنی بالاتر از این هست، اینی که تو ذهن ماست این ساخته ماست، ولی واقع چیز دیگه است، از این باید در. یه وقتی استاد بزرگوار موند عدایت الله حسنزاده سلام اللهشون می فرمودن، فرمودن یکی از دوستان ما در یک رؤیایی ابن سینا را خواب دیدن، بعد دیدن در یک جای خیلی خوب و خوشی هست، در یک دشت وسیع نشسته، رفتیم پلوی ایشون، بعد ابن سینا به ما گفت که ما که آمدیم اینجا در برزخ، فهمیدم که اون چه که ما میگفتیم حرف بالاتر از این است، نه فهمون این که ما میگفتیم غلط بود. فرمود ما که آمدیم اینجا فهمیدیم واقعیت و حقایق بالاتر از اونایی بود که ما اونجا میفهمیدیم و اونا میگفتیم. خب الانم حرف در اینه که اون چه که ضرورت داره دانستنش اینه که ان یعلم ان معنا کل لفظه نقولها فی شیء من اوصاف تعالی بذاته اینی که ما میگیم بعید من المعنى الذين تصور من تلك اللفظ، اون که در ذهن ماست، اون که ما میفهمیم، حرف بالاتر از این هست. نهایتاً این که اون چه که ما اینجا با او سر و کار داریم مفاهیمن و این مفاهیم خلاصه دورا دور یه چیزی را نشونه ما میدن، واقع چیزی بالاتر از این هست. و ذالک کما قلنا به معنن اشرف و اعلا، یعنی اون واقع اشرف و اعلاست. حتی اذا قلنا انه موجودون، وقتی که میگیم حق تعالی موجودون، علم نام از ذالکه ان وجوده لیسه که وجود سائر ما و دونه، که از وقتی که میگیم الله تعالی موجودون، بعد ما میگیم زیدون موجودون، عمرون هم موجودون دیگه. خب این موجودون با موجودون خیلی فرق میکنه. وقتی که میگیم زیدون موجودون، یعنی این موجودی است که وجودش رو از غیر گرفته. وقتی که میگیم الله تعالی موجودون، اونجا دیگه وجودی است واجب، دیگه چیزی از غیر گرفته شده باشه و این فاصلهش کم نیست. هر دو جا میگیم موجودون، یکی واجب به غیر است، یکی واجب به ساو. یکی مثلا میگیم زیدون قائمون، الله تعالی هم مثلا قیام دارد، منتها اونجا قیوم است، اینجا قائم است، قیام او هم به اوست و این فاصله ها در اینجا هست. حتی اذا قلنا انه موجودون علم نام ازالک ان وجوده لیسه که وجود سائر ما آبدونه، و اذا قلنا انه حیون علم نام انه حیون به معنی اشرف مما نعلمه من الحی الذی هو دونه. موجودات دیگر اگر حیان حیات را از غیر گرفتند، اما او حیات را از غیر نگرفت، خودش حقیقت حیات است. و کذالک الامر فی سایر، ما در غیر حالا موجودون و حیون دیگر اوصاف هم همینطوره. حالا و مهمستو که مهازن معنا و تمکن فی ذهن المتعلم للفلسفه التي بعد طبیعیات سهل علیه تصور ما یقوله افلاطون و ارسطوتالیس و من سلک سبیلهما. مرحوم فارابی میفرماد حالا این مطلب که برای شما استحکام پیدا کرد و در ذهن شما آمد و مهما استوک مهاز المعنا و تمکن به ذهن متعلم للفلسفه التي بعد طبیعیات، منظور فلسفه بعد از طبیعیات یعنی الهیات. این که میفرماد و تمکن فی ذهن المتعلم للفلسفه، رو اصطلاحات خودمون که مرحوم صدرالمتعلیون آقای میفرماد، این همون فلسفه الهیه. برای یک فیلسوف الهی این مطلب فهمش آسان میشود. و تمکن فی ذهن المتعلم للفلسفه التي بعد طبیعیات سؤال علیه. حالا که این مطلب معلوم شد، اون چه که افلاطون و ارسطو گفتن خب برای اونا دیگه آسان است تصور اون، که اونا چی میخوان بگن. حالا افلاطون و ارسطو و من سلک سبیل هما، کسانی که پیروان این هستن، این راه را ادامه دادن، افلاطونیان و ارسطوییان، این مقدمه رو که ایشون میفرماد را نقل کردن. فلنرج الان الى حیث فارقناه، ببینیم این فرمایش اینا رو چجوری میشه جمع کرد. فنقول، البته الان مرحوم صدرالمتعالیم تلخیص کردن، فنقول ادامه فرمایش فارابی، لما کان البار و تعالی و تقدس حیاً مریداً لهذا العالم به جمیع ما فیه، از اون جایی که ذات اقدس اله حی است، مرید است، یعنی اراده فرموده عالم را به جمیع ما فیه. این العالم به جمیع ما فیه یعنی مجردها و مادیها، بسیطها و مرکبها، کل عالم از مفارقات از عقل اول گرفته تا ایولای اولا، هیان مریدن لحاظ العالم به جمعی ما بیه، فواجبون ان یکون اندهو صبرو ما یرید و ایجادهو فی ذاتهی. خب این ضرورت دارد، او که آفریده باید علم به آفریده خودش داشته باشه. نمیشه که او علم به آفریده نداره، علم نداشت اما آفرید. فواجبون ان یکون انده تعالی صور ما یرید و ایجاده و بیزاده، صور علمیه حق تعالی که منشأ ایجاد این موجودات است حتما نزد حق تعالی باید باشه. یعنی او باید علم داشته باشه، نمیشه علم نداشته باشه و ایجاد بکنه، یعنی علم قبل از ایجاد. فواجبون ان یکون انده صور ما یرید و ایجاده و فی ذاتی. جل الله عن ال، اینجا عبارت ها گوناگونه، عن ال اشتباه، یا بعضی از نسخه ها داره عن ال اشباه. جل الله عن ال اشتباه یا اشباه، که اون صور اعراض و اشباه باشند، یعنی جل حق تعالی بخواد اون صور علمیه او از سنخ اعراض و اشباهی باشند که به تعبیر حکمای مشا گفتن مرتسم در ذات حق تعالی است، ارتسام باشه، اشباه باشه، ارتسامی باشه، اعراض باشه. اون صور علمی حق تعالی اینها نمیتونه باشه. و ایدن فان ذاته، ذات حق تعالی، لما کانت باقیتن ولا یجوز علیه تبدل و تغییر، فما هو من حیزهی ایدن کذالک باقین غیر داسرن ولا متغیر. و همینطور ذات حق تعالی از اونجایی که باقیست، ابدیست و هیچ گونه تبدل و تغییر در اونجا راه ندارد، پس بنابراین فما هو من حیزهی هم باید، یعنی اگر حق تعالی که وجود او باقی است، ذات حق تعالی هیچ گونه تغییر و تبدلی در او نیست، این صور علمیه حق تعالی هم حالا به تعبیری هو من حیزهی، این الفاظ زود ذهنمون نره رو اون حیز و مسائل مادی، یعنی این صور علمیه که در ذات حق تعالیست، این صور علمیه هم در او تغییر و تبدل نخواهد داشت. نمیشه ذات حق غیر قابل تغییر و تبدل باشه، معذالک اون صور علمیهش تغییر و تبدل در او داشته باشه. من دا این مطلب را از این عبارت باید در آورد. عبارت این فان ذاته لما کانت باقیتا ولا یجوز علیه تبدل و تغییر، پس بنابراین فما هو من حیز ذاتی تعالی ایزن کذالک باق غیر داسر ولا متغیر. ولو لم یکن للموجودات صور و آثار فی ذات الموجد الحی المرید فمن الذی یوجده. خب اگر برای موجودات، صور موجودات در ذات موجدشون، اون موجد حی مریدشون نباشه، فمن الذی یوجده و علا ای مثال ینهو به ما یفعله او یبدعه. خب او چگونه این یفعله او یبدعه ناظر به دو قسم مادیات و مجردات است، چه اونایی که ابداعی هستند، چه اونایی که تکون دارن، کهن و فسادی هن. خب اگر این صور علمیه اینها در ذات موجودشون نباشه، موجود این موجودات چگونه اینا را ایجاد کرده؟ روز چه مثالی به این سمت ایجاد اونا رفته؟ پس یه صور علمی در ذات هست، بعد اینها بر اساس اون صور علمیه حتی حالا ایجاد شده. ولو لم یکن للموجودات صورون و آثارون فی ذات الموجد الحی المرید فمن الذی یوجده و علی ای مثال ینهو بما یفعله او یبدعه. اما علمت ان من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحي المريد لزمه القول بان ما يوجده انما يوجده جزافا و على غير قصد. اما علمت این مطلب رو که کسی بیاد نفی بکنه از فاعل حی مرید، بگه که این فاعل حی است مرید است، اما علم به اون که ایجاد میخواد بکنه رو نداره. خب اگر کسی نفی بکنه علم را از فاعل حی مرید، لازمش این قول است که بگوییم او در ایجادش فاعل به گزافه است. اگر فاعل حالا این فاعلی که علم به اون چه که بخواهد ایجاد کنه نداشته باشه، این فعل او جز فعل گزاف چیز دیگه نیست. اون چه که عنایت الهی است، لازمش اون علم عنایی حتی حالا. اما علمت ان من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحي المريد لزمه القول بان ما يوجده ان فاعل حي مريد انما يوجده جزافا، به صورت گزاف است، چون اگه علم نباشه گزاف میشه. و الا غیر قصد، چون قصد بدون علم نمیشه. علم نباشه اما قصد داشته باشه یعنی چی؟ ولا ینهو نه و قرض مقصود به ارادتی، یعنی اگر علم نباشه، این صور علمی برای اون نباشه، او اصلا اونجه که قصد میکنه و اراده میکنه اصلا برایش تحقق یافتنی نیست. ولا ینهو نه و قرض مقصود به ارادتی و هازا من اشنع شنعا، یعنی اگر کسی کنی حرف بزنه دیگه از این حرف ترتر و شنیدن دیگه ما حرف نداریم، بگیم فاعل این چنین بدون داشتن علم بعد موجود ایجاد کرده، و بعد بگیم فاعل بالعنایه است، فاعل بالقصد است، فعل جزاف در فعل او راه نداره، اینا با هم دیگه جمع شدنی نیست. فعلا هذا المعنا ینبغی ان یعرف و یتصور اقابیل و اولئک الحکما. خب بنابراین مقدماتی که گفته شد، فعلا هذا المعنا حالا سزاوار است دانسته شود و تصور بشود گفتار این حکما را. فعلا هذا المعنا ینبغی ان یعرف و یتصور اقابیل و اولئک الحکما، چون اگه مقدمات را از قبل ما ندانیم، خب این فرمایش جمعشون را مشکل خواهد بود. فی ما اثبتوه من الصور الالهیه. خب اصل صور علمیه رو برای حق تعالی اینو اثبات کردن بر اساس این مقدمه. فی ما اثبتوه من الصور الالهیه لا علا انها اشباه قائمتون فی اماکن خارجت انها زلالم. الان هر به هر دو طایفه را، هم مشرق و هم اشراق را با هم دارن میارن، پس اثبات کردن اصل صور الهی رو. این صور الهی باید باشه، این صور الهی برای ایجاد عالم ضروری است، این مطلب یقینی. حالا این صور الهی لا علا انها اشباهون، الان جو عبارت اشباه داریم دیگه، درست؟ پس اون قبلی باید اشباه باشه نه اشتباه، چون در نسخ بدل اشباه داشتیم، این اعراض، یعنی همین نایی که آقا این حکمای مشرا میگن. الا لا علا انها این صور علمیه اشباهی باشند که قائمتون فی اماکن خارجت انها زلالم، اون اشباه بودن قول مشا، این قائم فی اماکن خارجت انها زلالم بودن حرف اشراق، چون اشراق گفتن که سراسر موجودات عالم دفتر علم حق تعالیم، حرفشون این بود دیگه. الان می فرماد نه اشباه درسته در این صور الهی و نه قائم در مکان اماکن خارج از این عالم بودن تا حالا مثل افلاطونی و مانند اینا باشه، هر دو رو باید از اونا بگیریم. فیما اثبتو من الصور الالهیه، این مطلب منتها این صور الهی لا علا انها اشباهون که مشراق گفت، یعنی ولا انها اینا قائمتون فی اماکن خارجتن ان هذا العالم، یعنی اصلا بخواد جز این عالم باشن خارج از این عالم باشن، این اصلا خارج از ذات نباید باشه، که مرحوم سر المتعالی خب اینو خیلی دقیق و مبسوط فرمودن. فانه متى تصورت على هذا السبيل، صور جدای از حق که بخواد وجود مستقل داشته باشن، چون لازمه حرف و حکمای اشراق این میشد دیگه، اگر این صور الهی خارج از ذات باشن، خب مشکل که میگفتن مرتسم در ذات تو هر خیلی ظاهر هر پختر بود، ولی اشراق میگفتن خارج از ذات، وقتی خارج از ذات باشه باید تبعیت استقلالش هم باید داشته باشن، حالا که خارج از ذاته خودش برای خودش مستقله دیگه. الان شو اینو میفرماد فانه متى تصورت، این صور علمیه الا هذا السبيل، که این صوری جدای از حق وجود مستقل داشته باشن، یلزم القول به وجود عوالم غیر متناهیت، که کلها کمثال هذا العالم، چون علم حق تعالی غیر متناهی است، اگر این صور الهی در غیر ذات در اماکن دیگر در عالم باشه، ما باید عوالم غیر متناهی هم داشته باشیم، چون این صور غیر متناهی هم دیگه، نمیشه صور غیر متناهی و در عالمی که متناهی بوده باشه. فانه متى تصورت على هذا السبيل يلزم القول به وجود عوالم غیر متناهیت، که کلها همه اینها کمثال هذا العالم باشه، که بوده باشه محل تقرر صور علمیه حق تعالی. و حال اینکه وقد بین الحکیم ارسطاطالیس ما یلزم القائلین به وجود العوالم الکثیره فی کتبه فی طبیعیات و شرع المفسرون اقاویله به قاویت الایزا، و حالون که این رو تبیین کردن ارسطو، وقد بین الحکیم مو ارسطاطالیس ما یلزم القائلین به وجود العوالم کثیره، کسی بخواد عوالم کثیره باشه در کتابش در طبیعیات و آثار او را دیگران شرح کردن، و شرع المفسرون اقاوی له، یعنی گفتار ارسطو را شرح کردن به غایت ایزا، و ینبغی ان یتدبر هذا الطریق الذی ذکرناه مرارا، و ین بقیان یتدبر هذا الطریق الذی همونیست که ذکرناه مرارا مکرر شده کثیرتا فی الاقابیل الالهیه، این اقابیل و تعبیرات ایشون که همون ما ارمانا میگیم گفتار دیگه، کلمات حالا اقابیل، الان ما اقابیل رو در اون حرفای ناشایست بیشتر ذهن ماست میگیم این مثلا یک جوری وقتی که میگیم عقابیل این فرد بخوام همراه تغییری باشه، ولی تو اصطلاح آقایان این نیست، این گفتار اینها و فرمایشات ایشون ها فی عقابیل الهیه، یعنی در کلمات الهیشون در حرفای الهیشون. فا انهو عظیم النفع و علیه المحول فی جمیع ذالک، این حرفا خب خیلی حرفای مهم نیست، و فی اهمالهی ضررون شدید، کسی خود به این اهمال داشته باشه، بی توجهی به این حرفا داشته باشه در اینجور موارد، این ضرر شدیدی داره. منتعرض کردم حالا متن فرمایش مرحوم فارابی رو که شما ببینید، میبینید مطلب خیلی بازتره. شما مرحوم صدرالمتعالی این رو تلخیص کردن، تقطیع کردن فرمایشاتشون رو در حدی که خلاصه باشه. انتها کلام فارابی. حالا مرحوم صدرالمتعالی میفرماد ولا یخفا انه، این فرمایش فارابی مؤید لما بیناه و قررناه و ضرب من التعیین، که اونجا که مرحوم فارابی فرمود مؤید اون چیزی است که ما تبیین کردیم و تقریر کردیم، منتها خودش از یه تاییدی هم هست و این جمعی که ما مطرح کردیم مؤید هم داریم. و نرجع الى بیان سایر طرق فی علمه تعالی. حالا بحث بعدیست. خب الان شما همینجا ملاحظه فرمایید که خب مرحوم صدرالمتعالی، خب ایشون یکی از اصلی ترین شاهکارهای هنر ایشون صرفاً این نیست که مثلا مطالبی رو ابداع کرده باشن، ابداعات هم زیاد دارن، اما تبیین مسائل خب خیلی نقش داره. یه فرمایشاتی رو از بزرگان، از افلاطون، از ارسطو، حالا تو مسائل عرفانی از کتابهای عرفانی ایشون بیارن و این رو تبیین کنن، باز کنن. خب الان مرحوم صدرالمتعالی تو جلسه دیشب فرمایشاتشون رو خوندیم، الان فرمایشات فارابیشون فرماد این مؤید است و یقینا صدرالمتعالی فرمایششون ناظر این فرمایش فارابی است و بعد خودشون مدن شرح کردن، تبیین شرح کردن. البته ادبیات بین این دو بزرگوار خب نزدیک 1000 سال و هم 600 سال یا 800 سال با هم فاصله داشتن، ولی در این حال مطلب را تبیین کردن با یک سلطه علمی کمکاری نیست. بعضی ممکنه تبیینشون خوب باشه، بیانشون خوب باشه، اما مایه خیلی نداشته باشن. این افرادی که مایه علمی خیلی نداره اما بیان خوبی دارن، خب اینا منبری خوبی میشن، خوب حرف میزنن. اما بیاد یک کسی هم بیان خوب داشته باشه هم سلطه علمی داشته باشه، خب این معارف را بارا عرض کردیم، اگر نبود مرحوم صدرالمتعالی اینجور نبود این 400 سال بعد ازشون مبانی عرفانی رایج بشه، اینجور ترقی کنه، اینجور روش کنه حکمت متعالیه. خب این شاگردان ایشون بعد از ایشون تو این 400 سال خیلی هنری نکردن، هنرشون این بوده، افتخارشون بوده که فرمایشات حکیم صدرالمتعالی این رو بفهمن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد جلال آشتیانی رو، وقتی پروفسور هری کوربن به ایشون گفته بود که شما صدرالمتعالی این عصر مایی، ایشون در جواب گفته بود نه این حرفا نیست، افتخار من این است که کلمات صدرالمتعالی رو من بفهمم، به مغزای این حرف برسه بفهمم، نه اینکه بتونم عبارت رو ترجمه کنم مرجع زمین پیدا بکنم. انسان بتونه این مبانی رو بیابه بفهمه، خب این واقعا یک مسئله است که اگر اون عرفای بزرگ تاریخ اسلام و این آقایان یه چنین بیانی داشتن، یقیناً عرفان امروز این نبود، یقیناً فلسفه امروز این نبود. و صدرالمتعالی در حقیقت یک رنسانسی در فلسفه اسلامی به وجود آمد و فلسفه اسلامی و حکمت الهی و عرفان از زمان بدنشون قلتکی خورد و اون روح بزرگیشون، روح عظیمیشون، اون آزاداندیشیشون، اون تسلطیشون. خب یک کسی که تو فلسفه و عرفان اینجور، تو فقهش اونجور، تو تفسیرش اونجور، تو روایاتش اینجور، خب مستحضر این مرمو صدر المتعلقین ایشون جده سلسله روات شیعه ماست دیگه. ایشون از استاد شیخ بهایی، شیخ بهایی هم از سلسله روات شناخته شده عالم اسلام و شیعه است، جده سلسله روات تو بحث روایات، تو تفسیر. و خب یه شخصیت این چنینی فقط انسان توفیق پیدا کنه بتونه سر سفره اینا و آثار اینا رو بفهمه و گوش به خیلی حرفای دیگه هم نده. خلاصه خب حالا می فرماید فلنرجع الى بیان سایر طرق علمی تعالی. ایشون از این مرحله که وارد شدن در فصل سوم و چهارم در بحث علم الهی فرمود 8 نظریه مطرح است. 8 نظریه در علم الهی مطرح است. در فصل چهارم اینا رو به صورت فهرستوار بیان فرمود و بعد از اون شروع کردن به یک جهت اهمیتی که داشت این هر یک از این نظریه ها را، که طولانی ترین بررسی ایشون نظریه مشا بود. الان تا اینجا بررسی نظریه مشا تمام شده، الان میخوانون فلنرجع الى بیان سایر طرق علمی تعالی. حالا ببینیم که نظریه های دیگر در علم حق تعالی چیه. فصل نهم شروع بررسی نظریات دیگر حکماست در بحث علم حق تعالی. والحمدلله رب العالمین.